وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر ارواحنا فداه. به طوری که اطلاع پیدا کردید، یکی از بزرگان فقهای نجف مرحوم آیت الله بهشتی دار فانی رو وداع گفتن. من در حدود 50 سال قبل در سنین جوانی در نجف مشرف بودم، در درس مرحوم آیت الله عبدالهادی شیرازی شرکت میکردیم. مرحوم آیت الله بهشتی از بزرگان درس بود و به عنوان فضل در اون زمان شناخته میشد. در درس مرحوم عبدالهادی، آیت الله عبدالهادی بزرگانی می آمدند که حتی در درس آیت الله خویی هم شرکت نمی کردند در اون زمان. و یکی از بزرگان درس مرحوم آیت الله عبدالهادی شیرازی آقای آیت الله بهشتی بودند و که در اون وقت بسیار می درخشیدند. بعد از آیت الله خویی خواستن اینشان را به عنوان مرجع مهمی عنوان کنن، ایشان زیر بار نرفت. مرد خیلی وارسته ای بود و محتاط، شاید از مسئولیت های مرجعیت یه مقدار نگران بود. برحال شکی در بزرگی مقام ایشون نداریم و استوانه ای بود در نجف اشرف. در این ایامی که حوزه نجف دارد احیا می شود، نیاز به وجود امثال ایشان بود، ولی خب مقدرات چنین بود که ایشون دار فانی رو وداع گفتن. اهل کجا بودن؟ میگن اهل بابل مازندران بودن. خدا غریق رحمتش کنه، همه با هم یه فاتحه مع الصلوات برای ایشان قرائت کنیم. علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اللهم. و اما بحث فقهی که داشتیم، مسئله سوم بودیم، مسئله چهارم بودیم. گفتیم مسئله چهارم اونجایی است که زوجه مسلمان شد اما زوج بر کفرش باقی ماند، جدا بشن از هم نشوند. دو حالت داشت. یکی این است که شوهر بت پرست باشد، نه ذمی کتابی، و بر بت پرستیش بمانه، زن مسلمان شد. در اینجا اجماع اصحاب ما بر این بود که اگر مدخول بها نباشد فوراً از هم جدا می شوند، و اگر مدخولون بها باشد مدت عده را صبر می کنیم، انتظار می کشیم. آیا شوهر مسلمان می شه؟ اگر شد بقیا علی نکاحهم الاول. اگر شوهر مسلمان نشد بانت منه، جدا می شن من اول العده. دلائل این روایاتی بود که ذکر کردیم یکی دو روایت باقی مونده. این روایات هم دو طایفه بود، مطلق بود، مقید بود. یه روایت دیروز عرض کردم باقی مونده، دو روایت باقی مونده. این دو روایت باقی مونده رو میخوانیم تا بحثمون در باره زوج وثنی تمام بشه. من حالا از روی همین دفتر خودم میخوانم حدیث 5 باب 9 و 7، این دوتا باقی مونده. 2 و 3 باب 9 رو خوندیم، دو حدیث بود که دلالت میکرد. و اما حدیث 5 مال باب 9، این همون زید روایت محمد بن مسلمی که معطلتون نمی کنم، صدرش در باره ذمی بود و ذیلش در باره مشرکون. و اما المشرکون من مشرکی العرب و غیرهم فهم على نکاههم الى انقضاء المده، اینا بر نکاحشون باقی میمانن تا انقضاء مده. فإن اسلمت المرأة، زن مسلمان شده بود، ثم اسلم الرجل قبل انقضاء عدتها، اگر پیش از انقضاء عده شوهر هم مسلمان بشود، فهیه امرأته، یعنی چه فهیه امرأته؟ یعنی بقیا باقی میمونن بر نکاحشون. و ان لم یسلم الا بعد انقضاء العده، اگر عده گذشت شوهر مسلمان شد فایده نداره، روزی از نو باید بیاد خواستگاری کنه، زن مایل شد عقد جدید بخواند. و لم یسلم الا بعد انقضاء العده فقد بانت منه ولا سبیل له علیها، این شوهر یه سبیلی به این زن نداره، عده تمام شده، مهرش میرسیم، آخر بس راجع به مهر صحبت میکنیم. خب این جمله یه مفهومم داره، مفهومش این است که اگر عده نداشته باشه، یعنی قیمت خونبها باشه، دیگه انتظار نمیکشیم، بلافاصله از هم جدا میشوند. و اما حدیث بعدی که 4 حدیث، حدیث 7 این بابه، 7 باب 9، روایت سکونیه با اشکالی که داره. انا ابی عبدالله علیه السلام قال امیر المؤمنین علیه السلام فی مجوسیه، موضوع وثنی نیستا، مجوسیه، اسلمت قبل ان یدخل بها، پیش از آنی که دخول بشود مسلمان شد، قبل ان یدخل بها زوجها. فقال امیر المؤمنین علیه السلام لزوجها، خطاب به شوهرش کرد، اسلم، مسلمان بشد. فعبا زوجها ان یسلم فقضا لها علیه نصف الصداق، فرمود نصف مهر بدید. یعنی چه؟ این جدا شدن. یعنی فلفور جدا میشن. قبل از دخول بوده فلفور جدا میشن، مسلمانشون نشد جدا میشن، نصف محرم بده. بله اگر زن قبلا اسلام بیاره در فوریت عرفیه شوهرم اسلام بیاره، فورا عرفن با فاصله مختصری عیب نداره، بقیه الان نکاح ما. اما اگر نه طولانی بشه مدتی نمیشه. و قال، این جمله رو هم دقت کنید، و قال لم یزد هل اسلام الا عزا. اسلام باعث عزت این زن است، چرا مهریه‌شو نگیره؟ باید بگیره. اگر کافر بود جدا میشد نصف مهریه رو میگیره، حالا که مسلمان شده نگیره. این که نمیشه، دخول نبوده، لم یدخل بها، فرض عدم دخوله، نصف مهریه است. خب این درباره وثنی که نیست، مجوسیه. ببینید اگر ما مجوسی رو ملحق بکنیم به وثنی در باب نکاح کما این که کرده ان، خب دلیل بر بحث ماست. اگر هم نکنیم نسبت به غیر مدخولون بها اولویته. تکرار میکنم، اگر مجوسی حکم اهل کتاب داشته باشه، معذالک غیر مدخولون بها میگیم جدا بشه، اگر وثنی باشه به طریق اولاد جدا بشه. اگر اهل کتاب باشه، مجوسی باشه، اهل کتاب بدانیم، غیر مدخولون به هاش باید جدا بشه، خب وثنی به طریق اولا باید جدا بشه. شاهد بحث ما میشه فل جمله، تمام مدعا ثابت نمیشه، فقط غیر مدخولون به ها ثابت میشه، ولی فل جمله بحث ما از آن روشن میشه. خب این روایات دو طایفه رو خوندیم، مطلق مقید. اینها را اگر بخواهیم عرضه بداریم بر یک دیگر، طریق جمع معلومه. احادیثی که میگه جدا میشن مطلقا، با این احادیثی که تفصیل میده بین مدخوله و غیر مدخوله، جمعش معلومه. یعنی اون مطلقات هم حمل میشه بر همین تفصیل. اگر غیر مدخوله باشن فوراً جدایی حاصل میشه، اگر مدخوله باشد مدت عده را صبر و انتظار میکشیم. جمع به این روایات خیلی ساده و خیلی آسانه. بنابراین مذهب اصحاب ما که اجماع بود در وثنی تا اینجا ثابت شد. میگم عبارت چه. و اما بریم سراغ چی؟ سراغ شق دوم مسئله، که شوهر کتابی باشد. از مرحوم شیخ طوسی نقل کردیم که ایشون قائل است به هم نمیخوره نکاح. زن مسلمان شد، شوهر اهل ذمه است، نه به هم نمیخوره، بقیه الان نکاح ما. منتها یه قید و شرطی توش گذاشته بود، شبها نمیتوانه به سراغش بره، تنها روزها میتوانه بره. در بعضی از عبارات هم داره روزها بایش خلوت نمیتونه بکنه. یعنی زوجه ایست که مثل معلقه، همچه حالتی. ما دیروز عبارتی نقل کردیم، این عبارت به وسیله صاحب ریاض بود، سابدیاز نقل کرده، این شبیه این عبارت رو خود شیخ طوسی در کتاب نهایه داره. حالا خواستید این عبارت نهایه رو هم من برایتون میخوانم. ولی همین شیخ طوسی که قائل به بقاء زوجیت شده در کتاب نهایه و تهذیب و استبصار در خلاف برگشته، در کتاب خلاف همون مذهب مشهور گفته، گفته فرقی بین کتابی و وثنی نیست، غیر مدخوله باشه جدا میش فوراً، مدخوله باشه انتظار میکشیم زمان عده را، اگر مسلمان نشد در عده جدا میشن. این کلام شیخ طوسی است. یه تکه کمی از عبارت شد در خلاف بخونم. ظاهراً خلاف بعد از کتاب‌های دیگر مثل نهایه است، مثل تهذیب و استبصاره، چون ظاهراً بعض از اون نوشته شده، عقیده شیخ طوسی رو باید از کتاب خلاف در اینجا بگیریم. یعنی ایشون از فتواش برگشته. مشهور نمی گفتن این رو، شیخ طوسی می گفت در بعضی از کتاباش، اما در خلاف برگشته. عبارت خلاف این از کتاب نکاح مسئله پنج، بعد از آنی که احکام وثنیین رو میگه، مثل مشهور مجوس رو هم جز وثنیین میشمره، بعد میگه و ها کذا ازا کانا کتابیین، و ها کذا مثل وثنیه، ازا کانا کتابیین فاسلمت زوجه، زوجه مسلمان شد، شوهر مسلمان نشد. ها کذا یعنی چه؟ یعنی اگر غیر مدخول است جدا میشه، اگر مدخول است صبر میکنیم ایام عده رو، اگر مسلمان نشد جدا. بقیا علی نکاح ما نیست. سوا اون کان فی دار الحرب او دار الاسلام، فرق هم نمی کنه، دار الحرب باشه دار الاسلام باشه. و بهی قال الشافعی، در میان علمای اهل سنت شافعی به همین مقاله اصحاب ما قائل شده. الا ان قال، تا میرسه دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم، اجماع الفرقه و اخبارهم. آیا این ادعای اجماع و اخبار مال اینیست که خوندیم یا نه یه احکامی پشت سر این حکم گفته اجماع به احکام بعدی میخوره؟ خیلی عجیب به نظر میرسه. در نهایه فتوا بده اونچنان، در خلاف فتوای خلاف بده و بگه اجماع فرقه، اجماع الفرق و اخباره. بعیده، مگر این که بگیم بعد از این تکهی که من براتون خوندم یه احکام دیگری رو هم ذکر میکنه، دلیل نا اجماع الفرقه بخوره به اون احکام بعدی، نه احکام قبلی. نمیشه مرد بزرگی در یک کتابش متوجه اجماع فرقه و اخبارشون نشه، در یک کتاب دیگر بشود. بعید. خب این شق دوم مسئله، فتوای شیخ طوسی و فتوای مشهور. بریم سراغ ادله. ادله ای که هست مطابق مشهور دلالت داره همین روایاتی است که ابلغ خوندی، بعضیاش مطلق بود بعضیاش خصوص یهود و نصارا رو گفت. روایت عبدالرحمن ابن حجاج که روایت شیش باب نه بود، چیز گفت، یهود و نصارا رو گفت. ما وثنی رو به طریق اولا فهمیدیم از او. بنابراین اخبار گذشته ما بعضی مطلق بعضی مقید دلالت بر حکم ما نحن فیه داره، و حتی اولویت هم میتونیم، اولویت نه اونور اولویت بود، و حتی میتوانیم بگیم این اخبار گرچه ضعیف بودن تعدادیش، اما به عمل مشهور جبران میشه. شیخ طوسی هم که برگشته اجماع محقق میشه. بنابراین اخبار گذشته ما دلیل ماست بر این مسئله. استصحاب هم بعید نیست ما قائل بشیم بگیم که در حالی که مدخوله نیست که هیچی، اون بحث نداره. اونجایی که مدخوله است استصحاب میکنیم بقای نوعی زوجیت رو، شبیه زوجیت فلعده. عده که گذشت میگیم تمام، اما قبل از گذشتن عده نوعی از شکل زوجیت رو ما بتونیم به استصحاب ثابت کنیم، بگیم اون باقیه بعدش نه. و اما عادت شبه حکمی ما قبول ندن. اجازه بدید من اخبار رو بخونم، یه خود حوصله کن. ولی مهم این است سه تا روایت داریم با صراحت میگه بقیه آنان کاه ما. سه روایت داریم با صراحت میگه اگر شوهر کتابی باشه زن مسلمان بشود بقیه علا نکاه ما. همونطوری که عکس مسئله رو داشتیم، اگر شوهر مسلمان میشد زن کتابی بود، نمیگفتیم بقیه، میگفتیم. حالا هم که زن مسلمان شده شوهر کتابیه، ست روایت میگه بقیه علا نکاه ما. صریح. البته سه روایت هر سه ضعیف و سند، دوتاش روایت مرسل است، یکیش هم سهل ابن زیاد درش که اونم کارش مشکله، بارها گفته ای امر در سهل سهل نیست، مشکل داره. حالا اجازه بدید من این سه روایت رو بخوانم، بعد جواب از این سه روایت بدیم تا قول مشهور ثابت بشود و قول شیخ طوسی هم تضعیف بشود. این میگن ده ها روایت داره، صد ها روایت شاید در کافی داره، نه ده ها روایت. بزرگان خیلی هاشون نپذیرفتن. خب این سه تا حدیثی که داله بر مقاله شیخه، حدیث 1 و 5 و 8 باب 9، 1 و 5 و 8 هر سه در باب 9 از ابواب مانعیت کفر، از کتاب النکاح وسائل جلد 14. و اما حدیث 1، جمیل ابن دراج عن بعض اصحابنا، مرسله شد عن بعض اصحابنا عن احدهما انه قال فی الیهودی و النصرانی والمجوسی، مجوسی اومد در صف اهل کتاب، گاهی میره در صف غیر اهل کتاب، اینجا آمد در صف اهل کتاب. اذا اسلمت امرأته، زوجش مسلمان شد، همین بحث ما، ولم یسلم، زوج مسلمان نشد، بقیا الان نکاح ما، صریح، بقیا الان نکاح ما، زن شوهرم، ولیکن ولا یفرق بینهما، ولا یفرق بینهما، جدا نمیشن، ولا یترک ان یخرج بها من دار الاسلام، اما اجازه نمیدیم، ولا یترکو، اجازه نمیدیم، ان یخرج یا یخرج بها من دار الاسلام الی الهجره، از دار الاسلام ببرش به دار الکفر. الی الهجره معمولا در این جاها نمیگن دار الهجره، به مدینه میگفتن الی الهجره، این برخلاف معمول معنی باد بکنیم، یعنی هجرت بکنه به بعدش بلاد کفر. بله؟ در یه نسخه داره الا دار الکفر، میگن نسخه داره در پاورقی الا دار الکفر، باید هم همین باشه، چون دار الهجره به مدینه میگفتن، اگر هم دار الهجره باشه یعنی هجرت به بلاد دیگر. بله، ولی نمیگن دار الهجره به بلاد کفر نداریم در روایت. حالا اینجا باید اینطور معنی کنیم به قرینه مقابله، در مقابل دار الاسلام. خیلی خوب، سند حدیث چطور بود؟ مرسله بود، ضعیف بود، ولی دلالت صریح، بقیا علی نکاح ما. حدیث دوم، حدیث محمد ابن مسلم، حدیث پنج باب نو. بله، داره بقیا ولا یفرق بینهما، یعنی زمان عده بود باید بگن، یه زمان کوتاهیه باید بگن. و اما حدیث دوم، حالا برسیم جواباش میدیم. نه، تعرب بعد الهجره یعنی بعد از آنی که اومدی مدینه که دار الهجره است، بروی به دار الکفر، تعرب یعنی دار الکفر. روایت محمد ابن مسلمی، قبلش ان رجلینه، قبل از محمد ابن مسلم شخص مجهولیه، عبارت چیه؟ ان رجلین. بله، ان رجلین، ان محمد ابن مسلم، ان ابی جعفر، این هم مرسل است. قال ان اهل الكتاب و جمیع من له ذمه، اهل کتاب و همه اهل ذمه، تأکیده ان بعض اصحابه. بله بله، اذا اسلم احد الزوجین فهما علی نکاح ما، زوجیت باقیه، ولیس له ان یخرجها من دار الاسلام الى غیرها، نباید به دار الکفر ببرد، این یه دستور. ولا یبیت معها، شب پیشش نیاد، ولکنه یأتیها بالنهار، روز بیاد. لابد این کنایه از این است که مواقعی هم بینشون نباشه، لابد معنیش اینه. میگن تا 5 دقیقه که خلوت کرد ردیفش میکنه. معلوم میشه اطلاعات ایشون زیاده در این مسائل. ولی اگر این باشه معنیش این است مواقعی در شب ممنوع، مواقعی در روز جایز. چی شد؟ این چه فایده ای داره؟ این باید کنایه از این باشه که لا یجوز، ولا روز جایز، شب جایز نیست. این چی شد؟ خیلی خوب، اینم دلالت داشت و سند ناجور. حدیث سوم رو بخونم، حدیث یونس که بارها شاید خونده ای. قال یونس، قال الذی تکون عنده المرأة الذمیه، زن ذمی، فتسلم امرأته، زنش مسلمان شد. باز قاله، قاله اولی لابد یونسه، قاله دومی امامه. عبارت بده، قاله هی امرأتو، الذی تکون عنده المرأة الذی، نعم الذمی، خب الذمیت الذی مانه. حالا مشکل اینه، قاله قاله است، قاله اولی یونس، قاله دومی لابد امام مزمر است. البته علم دیگری هم سند داره، سهل ابن زیاد تو سند این روایت هست. قاله هی امرأتو، زنش، امرأتو هی امرأتو، همسرش، یکون اندها به نهار ولا یکون اندها به لیل، همون دستور به نهار به لیل. آن فئن اسلم الرجل ولم تسلم المرأه، عکس این، شوهر مسلمان شد زن مسلمان نشد، مسئله سابق، مسئله ثالثه، یکون الرجل اندها به لیل و نهار، یکون الرجل اندها به لیل و نهار. خب اینم با صراحت داره میگه زنشه، امرأتو، قاله هی امرأتو. این سه روایت به وضوح دلالت داره، ولی چند تا مشکل مهم در این روایات هست. مشکل اول ضعف سند و اعراض مشهور، هم سند ضعیفه هم مشهور اعراض کرده. مشکل دوم این است که یه همچین زنی ما شبیهش در فقه نداریم، هم زوجه است، شب پیشش نیاد، روز پیشش بیاد، کنایه از مواقعه بگیریم، مواقعه باش نکنه، ما یه همچین زوجه ای نداریم. آقا یه چیز تازه ای میشه که ما سمعنا بها فی غیر هذا المورد، بنابراین این یه چیز بی سابقه میشه همچین زوجه. این مشکل دوم. مشکل اول ضعف سند اعراض مشهوره، مشکل سوم، مشکل دوم این است که یه چنین زوجه‌ای در باب نکاح بی سابقه است. بله، انقلت، مشکل سوم در انقلت میگیم. این قلت این به خاطر این است که او را شوهر جلب به سوی اسلام کنن، شوهر را میخواهیم جلب و جذب به اسلام کنیم. قلنا این دو مشکل داره. اول ما در جایی نداریم که اهل کتاب رو اجبار به اسلام کنن. اهل کتاب اهل ذمه میشن، کنار ما زندگی میکنن، میخواهن مسلمان بشن، تبلیغ میکنیم، اجبار نمیکنیم. خود این اجبار بی سابقه است. همونطور که این زوجیت بی سابقه است، این اجبار هم بی سابقه است. اهل کتاب اجبار نمیکنن. اجبار برای پذیرش اسلام میگن اونایی که گفتن ما اجبار برای پذیرش. ثانیاً جواب دوم از انقلد، جواب دوم انقلد، ثانیاً این ضرر عظیمی بر زن میشه. زن بیچاره مسلمان شده، افتاده توی بدبختی، شوهر میره یه زن دیگه میکنه، شوهر آزاده، زن چی میکنه؟ باید بنشینه به قول عوام تا گیسهاش مثل دندانهاش سفید بشه. این چه خدمتیه؟ ما میخواییم او رو وادار کنیم به اسلام، اینو از اسلام بیزار و بیگانه میکنی. این بر میگرده، میگی میرم پیش همون شوهر سابقم، اینطور اگر بشه که ما عدش نیستی. هذا ضرر عظیم علی الزوجه. بنابراین به نظر میرسه این حکم نامعقول، حکم معقولی نیست. این خودش یکی از مشکلات مهم به این حکم میشود که ما بگیم مذهب شیخ طوسی یه حکمی است که با عقل نمیسازه، با نقل یعنی سایر ابواب نکاح نمی سازه. ضرر عظیمی بر زوجه می شود، سبب تنفیر زوجه از اسلام می شود، نفرت می کنه از اسلام. پس این حدیث رو ستا رو ببوسیم بذاریم کنار، یا به قول بعضی از آقایان حملش کنیم، این برای مدت عده است. بقیا علی نکاح من اول خوب میشه. یعطیها لا یعطیها باللیل، یعطیها بالنهار، چون در زمان عده مواقعه جایز نیست. اینجا حملش کنیم به اونجا. بقیه هنا شیئون، بقیهش بگم روش فکر کنید. فردا میریم سراغ مسئله چهارم، مسئله مرتد، مسئله پنجم، مسئله مرتد، مسئله مهمیست انشاءالله فردا میریم. ولی بقیه هنا شیئان راجع به مهریه است. این زن جدا میشه، مهریهش رو بدیم یا مهریهش ندیم، روایات مختلف است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.